اولین لحظات روز دوشنبه 11 مرداد 1400 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنون از نوشین و ممنون از مخاطبان همراه رادیو فردا. پس از اسرائیل و بریتانیا، آمریکا نیز روز یکشنبه ایران را متهم به حمله به نفتکش اسرائیلی در ساحل عمان کرد و قول داد که پاسخی مناسب به این حمله در راه است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت با بررسی اطلاعات موجود اطمینان داریم که ایران این حمله را انجام داده است. کمی پیش از آقای بلینکن، دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز اعلام کرده بود به باور دولت لندن ایران پشت حمله به این نفتکش بوده و این کار حمله آمدانه و نقض فاحش قوانین بین المللی است. در حمله‌ای که اسرائیل و سنتکام آن را پهپادی نامیدند، بامداد 7 مرداد کشتی مرسر که تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک در حرکت بود آسیب دید و 2 خدمه بریتانیایی و رومانیایی آن کشته شدند. روز یکشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی منکر دست داشتن ایران در حمله به کشتی اسرائیلی شد. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید ریسک بازگشت ایران به میز مذاکرات با درخواست‌های غیر واقع‌گرایانه بالاست. به گزارش نیویورک تایمز او گفته جمهوری اسلامی احتمالاً به امید دستیابی به امتیازات بیشتر خواهان مطالبات غیر واقع بینانه باشد. این به گفته رابرت مالی این نگرانی نیز وجود دارد که ایران با عدم بازگشت فوری به مذاکرات در آینده نزدیک مانند پاییز امسال به نقطه‌ای برسد که بازگشت به برجام سال 2015 غیر ممکن باشد. او افزود در این مرحله آمریکا مجبور خواهد بود راه حل‌های پیش رو را ارزیابی دوباره کند و اظهار امیدواری کرد که چنین اتفاقی روی ندهد. ایران هنوز اعلام نکرده که تمایلی به بازگشت به میز مذاکرات احیای توافق هسته‌ای دارد یا خیر، اما اخیراً علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است نباید به اروپا و آمریکا اعتماد کرد. عباس مرادی از طراحان طرح محدود کردن اینترنت در ایران موسوم به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مصاحبه گفته برای اپلیکیشن های خارجی از جمله اینستاگرام محدودیت پهنای باند در نظر گرفته می شود. این سخنان او در حالی در گفتگوی با تلویزیون حکومتی ایران مطرح شد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به تازگی خلاف این ادعا را مطرح کرد. محمد جواد آذری جهرومی روز 7 مرداد با انتشار یادداشتی هشدار داد که طرح صیانت احتمالاً به محدودیت گسترده پهنای پیام‌رسان‌های اجتماعی و فیلترینگ آنها خواهد انجامید. رئیس کل دادگستری استان خوزستان معترضان به بیابی را معاندین نظام خواند و گفت این افراد با دشمنان خارجی در ایجاد آنچه ناامنی‌ها و ناآرامی‌های اخیر خواند دست داشتند. صادق مرادی که روز یکشنبه به زندان سپیدار اهواز رفته بود از برخورد قوه قضاییه با این افراد خبر داد و گفت اتهامات این افراد امنیتی است و خارج از نوبت و در اسرع وقت به اتهامات آنها رسیدگی می شود. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند در جریان این دیدار صادق مرادی دستور آزادی برخی از افراد بازداشت شده را صادر کرده ولی به تعداد این افراد اشاره‌ای نشده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون اعلام نکرده که چند نفر را در جریان اعتراض‌های خوزستان بازداشت کرده است. در 2 هفته گذشته اعتراضات گسترده‌ای در استان خوزستان با تمرکز بر مشکل بی‌آبی در این منطقه برگزار شد که نیروهای امنیتی با خشونت با آن مقابله کردند که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر منجر به کشته شدن 9 نفر شده است.
سپاسگزارم امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. بریتانیا هم ایران را مسئول حمله دریایی مرگبار به کشتی اسرائیلی معرفی کرد.
بعید به نظر برسه کشور دیگری بدون یک هماهنگی بین المللی دست به اقدامی بزنه.
یک عضو ستاد کرونا در ایران شرایط کنونی همه‌گیری را پیچیده و پیش‌بینی نشده خواند.
بر اساس مشاهدات علمی بسیار واضح و روشن بود این روزهای سیاه.
و محمود احمدی نژاد دولت حسن روحانی را متهم به دروغگویی و خیانت کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. با انتشار گسترده سویه دلتا در ایران و افزایش شماره مبتلایان و جانباختگان، کادر درمانی و پزشکان در نقاط گوناگون کشور از سوء مدیریت همه‌گیری انتقاد کرده و درباره خستگی کادر درمان هشدار دادند. از طرفی مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد کرونا، شرایط کنونی را پیچیده خوانده و گفته که این شرایط پیش‌بینی نشده بود. بیشتر گفتگو داشتم در این باره با محمد کاظم عطاری، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا.
اینجور صحبت ها با پیشینه بسیار زیادی هست در طول این یک سال. آقای روحانی، آقای نمکی و بقیه هم از این حرف ها می زدن که ما غافلگیر شدیم، ما پیشبینی نمی کردیم و اینجور حرف ها. ولی این صحبت ها از زبان یک فرد علمی که در بخش علمی مبارزه با کرونا فعالیت می کنه یک مقدار عجیب هست. ما قبل از انتخابات ریاست جمهوری این هشدارها رو برای ماهای آینده میدادیم. نه تنها ما، تمامی کارشناسان اعتقادشون بر این بود، با توجه به تجربه هایی که در هند ایجاد کرده بود این سویه دلتا، اتفاقاتی که داشت در خوزستان و بوشهر میافتاد، همه اینها نشانه این بود که اگر جلو اون گرفته نشه و این سویه دلتا در شهرهای دیگه کشور گسترش پیدا بکنه، فاجعه خواهد بود که واقعا جمع کردنش بسیار مشکل خواهد بود. کما اینکه الان هم داریم میبینیم بدون هیچ گارد و محافظتی و یا مقاومتی داره این سویه همچنان داره جان هموطنانمون رو میگیره. و تازه امروز آقای نمکی نامه این بسه به آقای خامنه‌ای که شما دخالت بکنید. آخه قرار بر این نیست که ما در میانه فاجعه دخالتی رو خواستار باشیم، باید این جلوگیری ها انجام بشه. واقعا در جواب سوال جناب عالی باید عرض بکنم که تعجب ما بیان این غافلگیری از زبان فردی هست که بر اساس مشاهدات علمی بسیار واضح و روشن بود این روزهای سیاه، اگر مقاومتی در مقابلش انجام نشه اتفاق خواهد افتاد.
بعضی از پزشکان و مسئولان بهداشتی ایران گفتن که موج پنجم و ششم برای ما معنی نداره و از شیوه مدیریت شیوع همه‌گیری کرونا در کشور انتقاد کردن و گفتن که معلوم نیست از کدوم مدل در حال تبعیت هستیم. واقعا چه مدلی در ایران برای مدیریت کرونا هست؟
ما متاسفانه از ابتدای شیوع این پاندمی کرونا اگر به منحنی ها نگاه بکنیم، همچنان منحنی ها در حال افزایش بوده و درسته که با کاهش مختصری همراه بوده، اما هیچگاه کشور فارغ از این ویروس و کنترل کننده این ویروس نبوده. راهکارهایی که در دنیا موفق بوده در این مسیر، سه تا راهکار مشخص بوده: قرنطینه، بیماریابی و واکسیناسیون. هیچ کدوم این سه تا رو ایران هیچ مدلی رو پیروی نکرد. قرنطینه ها فقط روی کاغذ بود، تعطیلی ها فقط برای اخذ جریمه برای کسانی بود که دارن پروتکل شکنی میکنن و هیچگاه مانع اساسی برای این که نتونن این پروتکل ها رو بشکنن ایجاد نشد. بستن ها فقط روی کاغذ بود. مردم همیشه در تعطیلاتی که برای کرونا هم پیش اومده بود در متروها در رفت آمد بودن، گرد همایی های چه مذهبی، ورزشی و غیره هم انجام میشد و هیچ مانعی برای اونها نبود. بیماریابی هم که نیاز به تست های زیاد داره، متاسفانه به دلیل محدودیت و سهمیه گذاری برای انجام تست ها برای استان ها این کار هم انجام نشد. و واکسیناسیون هم که وضعیت مشخصی داره و الان 7 ماه بعد از شروع واکسیناسیون و بعد از اون صحبت های نسنجیده آقای خامنه ای، ما همچنان متاسفانه نتونستیم به عدد بیش از 5% افراد واکسیناسیون شده 2 دوز رو در کشورمون داشته باشیم.
اخیراً یکی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران یاشار سلطانی آمار روزانه فوتی‌های کرونایی در تهران رو در یک روز 150 نفر و در همون روز فوتی‌های سیستان و بلوچستان رو هم 32 نفر اعلام کرد و به این ترتیب گفته بود که وزارت بهداشت در اعلام آمار رسمی کوچک‌نمایی می‌کنه. این کوچک‌نمایی کردن چه تأثیری روی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی از طرف مردم داره؟
خب مسلماً وقتی که این ساده انگاری ها چه در ارائه آمار و چه در بحث ها و صحبت های مسئولین دیده میشه یا در رفتار اونها دیده میشه، این تأثیر مستقیم برای مردمی داره که از این شرایط خسته شدن. واقعاً یک سال و اندی مردم رو در شرایط مرگ و زندگی نگه داشتن واقعاً اونها رو حساسیتشون رو کم میکنه و اینجاست که رفتارهای مسئولین، صحبتهای اونها بسیار مؤثر هست. وقتی که آقای نمکی میگه ما بیماری رو کنترل کردیم، فردی که مسئول مستقیم بهداشت و درمان کشور است، یا آقای روحانی میگه ما در مسیر نزولی بیماری هستیم در فروردین ماه و با بعدش میبینیم که صدها هزار بیمار دارن اضافه میشن به این تعداد، اینا همه کوچک نمایی هایی هست که منجر به این میشه که حساسیت های مردم کم بشه و از طرفی نبود اراده برای اجرای پروتکل ها هم وضعیت رو به این روز میرسونه که واقعا تعداد فوتی ها اصلا غیر قابل تصور هست و بیشتر از اون چه که در آمارها اعلام میشه.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
حسن روحانی در آخرین روزهای دولتش به دفاع از عملکرد دولت 12 پرداخت و گفت برای وحدت ملی بخشی از واقعیت رو به مردم نگفته. با این وجود محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به عملکرد ضعیف دولت 12 او و دولتش را متهم به دروغگویی و خیانت کرد و خواهان محاکمه آنها شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آخرین جلسه هیئت دولت گفت بر اساس همان دستورات و چارچوب رهبر جمهوری اسلامی در 13 دی ماه برای بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل آن می توانستیم اقدام کنیم و تحریم را برداریم، اما در جای دیگر گرفتار شدیم.
ما می تونستیم اجرا طبق همون چارچوب می تونستیم اجرا بکنیم و تحریم رو برداریم، حالا یه جای دیگه گرفتار شدیم دیگه، حالا الان جای بحثش نیست. به هر حال گرفتاری دیگری برای ما ایجاد شد و الا ما امروز در یک شرایط بهتری دولت رو به اتمام میرسوندیم.
حسن روحانی در این سخنرانی مشخص نکرد که در کجا و یا توسط چه فرد یا افرادی به تعبیر خودش گرفتار شده که نتوانسته تحریم ها را رفع کند. تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
ببینید این در جای دیگر گرفتار شدن، دو طرف در اینجا با هم اختلاف دارن. خب آمریکایی میگن روح برجام تن سودایی، خب پس منطقه و موشک هم میاد. آقای خامنه‌ای خط قرمزش در مقابله با سلطه جهانی و در این مذاکرات هم خود آقای خامنه‌ای گفت اینا شرط به خلاف گفتگو درباره منطقه و موشک هم گنجاندن. اون جای دیگر گرفتار شدیم، منظور اینجاست.
کمتر از 24 ساعت قبل از دفاع حسن روحانی از عملکرد دولتش، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در نامه‌ای به او با انتقاد شدید از مدیریت ضعیف در بحران‌ها و گسترش سوء استفاده‌ها و فساد در دوران ریاست جمهوریش، از سقوط ارزش پول ملی و بالاترین نرخ افزایش نقدینگی به شدت انتقاد کرد و حتی عملکرد دولت حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای را خیانت دانست. احمدی نژاد اعلام موضع ضعف و آمادگی برای دادن امتیازات بزرگ در مذاکرات هسته‌ای را خط دادن به دشمن تعبیر کرده است. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
اساسی ترین مشکلات اقتصاد ایران مشکلات ساختاری است و ابر بحران هایی که داره، مثل ابر بحران ورشکستگی آب، بحران نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی و همچنین مسئله رکود اقتصادی و رانتی بودن این اقتصاد. و این مشکلات حتی در دوره دولت احمدی نژاد بزرگتر شد به واسطه اینکه گسترش رانت ما شاهد بودیم و همچنین مسئله فساد گسترده، و این بخش از ارثیه بود که از دولت احمدی نژاد به دولت روحانی رسید. افزون بر این ما میدونیم که دولت ها علارغم شکل و شمایلی که دارن و چقدر مستظهر هستن به حمایت مقامات بالای حاکمیت از جمله شخص رهبری در نهایت اسیر اون بافتار و ساختار حقیقی و حقوقی هستند که اونها رو محدود میکنه، به ویژه در عرصه سیاست خارجی. و بنابراین انتظار این که این دولت ها بتونن کار شگرفی رو انجام بدن بدون تحول ساختاری چه از نظر حقیقی و حقوقی ممکن نیست و هر دو این دولت در واقع اسیر این ماجرا بودند. و افسون بر این باید گفت اون انتقادهایی که اینجا میشه به دولت روحانی به شکل اولا میتونه متوجه خود دولت احمدی نژاد بشه.
محمود احمدی نژاد در نامه خود دولت روحانی را به تمهید مقدمات ریختن خون مردم بیگناه، داغدار کردن خانواده ها، بردن آبروی کشور و توهین و اهانت به عموم مردم متهم کرد. هرچند همین دست از انتقادها بارها متوجه دولت خود محمود احمدی نژاد بوده، با این وجود او خواهان محاکمه حسن روحانی و دولت او شده است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
آقای احمدی نژاد خودش مسبب همین مسائله. در همون نامه آقای احمدی نژاد میگه شما گره دادید در مذاکرات باز خوب نیست، مگه آمریکایی‌ها بی‌خبر بودن از اقتصادی ایران؟ انتقادایی هم که با آقای روحانی میکنه در مورد سرکوب اینا، مگه اینا بدون اجازه آقای خامنه‌ای بوده؟ پس این به نظر من همون پوپولیسم و فساد طلبانه است. من انتقادام با آقای روحانی دارم سر جای خودش و ایرادای کلانی بهشون وارده، ولی آقای احمدی نژاد دارد آدرس عوضی میده. این آبان و خونی تبریک به مردم، اینا بدون اجازه آقای خامنه‌ای صورت نمیگیره. و بعد فرماندهی که صورت گرفت، حتی روز بعدش دستورش برخورد شدت عمل از طرف آقای خامنه‌ای اومد. اما که سیاست های اقتصادی آقای روحانی غلط بود یه بحثه، ولی سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد غلط‌تر بود. روش آقای احمدی نژاده میخواد رو لبه تیز بیرون نظام و درون نظام بمانه برای فرصت آتی که تو ذهنش هست. از این طرف نوسان هم داره، گاهی با آقای خامنه‌ای هم یه تعریضایی میزنه، ولی الان در نامه به روحانی در حقیقت داره همه مشکلات میندازه گردن آقای روحانی.
با وجود انتقادهایی که حتی کارشناسان مستقل از عملکرد ضعیف دولت حسن روحانی در تمام حوزه‌ها دارند، اما او در آخرین جلسه هیئت دولت 11 گفت بخشی از واقعیت را به مردم نگفته، زیرا بیان آنها را مفید نمی‌دانسته است.
البته بخشی از واقعیت رو نگفتیم به مردم و از نظر من نمی‌شد اونها رو بگیم، به دلیل اینکه من اونها رو مفید فایده نمی‌دونستم و یک هدف بسیار بلندی که همه ما باید دنبال کنیم و اون وحدت ملی است، می ترسیدم این دور گرانبها صدمه ببینه.
روز سه‌شنبه کار دولت حسن روحانی به پایان میرسد و ابراهیم رئیسی دولت 13 را تشکیل میدهد و هنوز آینده روشنی از نگاه دولت جدید در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و حتی برجام وجود ندارد، تا جایی که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در خصوص احتمال ادامه مذاکرات وین پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به روزنامه نیویورک تایمز گفته که این خطر وجود دارد که دولت آینده ایران با خواسته‌های غیر واقعی به مذاکرات باز کردند.
بریتانیا روز یکشنبه دست داشتن ایران در حمله به نفتکش اسرائیلی را بسیار محتمل دانست و اعلام کرد برای واکنش هماهنگ با جامعه بین‌المللی اقدام خواهد کرد. همزمان سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دست داشتن ایران در حمله مرگبار به کشتی مرسر استریت را رد کرد. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار ساکن سوئد.
این پنجمین حمله‌ای که به کشتی‌های اسرائیلی صورت می‌گیره و چون قبلاً چنین سابقه‌ای وجود نداشت، یعنی بعد از جنگ و درگیری اعراب و اسرائیل اصلا ما چنین چیزی رو نداشتیم و در واقع این پدیده جدیدیه و در واقع از زمانی که درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی داغ شد ما شاهد این قضیه هستیم. در نتیجه تنها احتمالی که می‌رود و تنها کشوری که با اسرائیل درگیر هست، درگیری زبانی، دیپلماتیک، نظامی و داغ، جمهوری اسلامیه و اینه که اسرائیلی ها اکتیف هستن و تلاش میکنن که هر طور شده بتونن یک کمپین خیلی جدی علیه جمهوری اسلامی راه بیندازن.
امروز وزیر خارجه بریتانیا هم ایران رو متهم کرده به دست داشتن در حمله علیه نفتکش اسرائیلی و در ضمن هشدار داده که با متحدانش همکاری خواهد کرد برای واکنش جمعی. چگونه واکنشی رو شما پیش بینی می‌کنید؟
هر واکنشی در با این قضیه باید مستند به گزارش یک گروه تحقیق بی‌طرف باشه. یعنی مثلا شورای امنیتی یک گروه تشکیل بده و اینها بیان مثلا قطعات اون پهپادی که حمله انتحاری رو انجام داده یا روی اون کشتی تحقیق کنند، قطعات رو بردارن، کارشناسان مطالعه کنند، یک گزارش رسمی به شورای امنیت یا یک نهاد بین‌المللی داده بشه، بعد بشود یک اقدام هماهنگ انجام بشود. بدون چنین مقدماتی هیچ اقدام هماهنگی نمیتواند انجام شود. اگر شما ببینید وزیر خارجه انگلیس اومده وارد قضیه شده و یک روحی با اسرائیلی ها هماهنگ هست، به دلیلی که یک نفر انگلیسی در این حمله کشته شده، ولی هر اقدامی تبعات حقوقی خودشو داره، تقریبا غیر ممکنه. اگر هم قرار اتفاقی بیفته، قطعا اسرائیلی ها مجبور خواهند شد خودشون به تنهایی دست به اقدامی بزنن، ولی بعید به نظر میرسه کشور دیگری بدون یک هماهنگی بین‌المللی، بدون سند و بدون مدرک و بدون نتیجه کار یک گروه تحقیق بین‌الملل دست به اقدامی بزنه.
در طول چند سال گذشته درگیری هایی که لقب جنگ سایه بین ایران و اسرائیل پیدا کرده همچنان ادامه داشته، ولی تا پیش از این حمله به نفتکش مرسر استریت هیچ کشته‌ای تلفات جانی بر جای نگذاشته بود تا این حمله. آیا فکر می‌کنید که فصل تازه‌ای از درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل شروع خواهد شد؟
این حمله بدین لحاظ اهمیت داره که دنیا عوض شده، نسل جدیدی از تسلیحات راه افتاده، اون هم پهپادهای انتحاریه، و جمهوری اسلامی که در واقع با هیچ کشوری هماهنگ نیست، به قول ظریف هیچ متحدی نداره، با همه سر جنگ داره، با آمریکا، متحدین آمریکا، با کشورهای عربی، با کشورهای همسایه و در واقع با اسرائیل درگیر هست و علل خصوص با عربستان سعودی درگیری کاملا داغ و نظامی داره به خاطر حملاتی که یمنی ها با این پهپادها انجام میدن. این اتفاق جدید ناشی از ظهور یک سلاح جدیده. جمهوری اسلامی در حال حاضر میتواند از پهپادهای انتحاری که قدرت انفجار قابل توجهی داره، تولیدش بسیار ارزونه و در تولید جمهوری اسلامی هم موفق بوده و ظاهرا هم تونسته اون رو به در واقع هم به یمنی ها صادر کنه، هم به عراق و احتمالاً منطقه جنوب لبنان. بنابراین این مجموعه میتواند یک تهدید بسیار بسیار جدی رو ایجاد کنه که حملات موشکی به اسرائیل رو کاملا در حاشیه ببره. بعد از حمله‌ای که به آرامکو صورت گرفت، به حدود 30 تا موشک به تاسیسات آرامکو شلیک شد و خسارت قابل توجهی به عربستان وارد کرد و نزدیک 5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت عربستان کاهش پیدا کرد، این حمله از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار، به دلیل اینکه تأثیر، قدرت و راحت بودن استفاده از این پهپادها رو نشون داد. دو نفر هم کشته شدن و در واقع نشون میده که این بحران جدیده و میتونه هر روز تکرار بشه.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه دست داشتن ایران در این حمله دریایی رو رد کرد، ولی پیشتر شبکه العالم که شبکه خبری عرب زبان متعلق به جمهوری اسلامی هستش، حمله به تانکر اسرائیلی رو تلافی حمله اسرائیل به فرودگاهی در یک منطقه مرکزی سوریه عنوان کرده. شما این تناقض رو چطور میتونید توضیح بدید؟
نه اسرائیل حملاتی که به تاسیسات هسته‌ای ایران انجام داده رو پذیرفته رسما و نه جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این حملاتی که انجام داده و میدهد و خواهد داد مسئولیتش رو میپذیره و این یک نرم دیپلماتیکه. کسی حملات نظامی و حملات این چنینی رو مسئولیتش رو بر عهده نمیگیره. اما در این حال وقتی شما میبینید که یک کانال، یک رسانه حاشیه‌ای یا مثلا یک کانال رادیویی یک خبری رو مطرح میکنن، دارن پیامی میدن که این اقدام در پاسخ به چه اقدام خاصی بوده. اما اینی که شما انتظار داشته باشید که کشوری بیاد مسئولیت زدن یک نفتکش رو بر عهده بگیره، یا مثلا اسرائیلی ها بیان مسئولیت حمله مثلا به مرکز نظامی در ایران یا هسته‌ای در ایران رو بر عهده بگیرن، این خیلی بعیده و معمولا اتفاق نمیفته. به همین دلیله که این رو حملات رو بهش میگن جنگ سایه ها. اما من اعتقاد دارم حتی جنگ سایه ها هم از این به بعد بسیار متفاوت خواهد بود، به دلیل اینکه با موفق نبودن مذاکرات وین بعد از 6 دور به نظر میرسه این دولت افراطی که در ایران در واقع داره به قدرت میرسه، دولت آقای ابراهیم رئیسی، با اقدامات ایذایی این چنینی دارد به آمریکا و به شرکای برجامی پیام میده که دولت جدیدی اومده، انتظارات جدیدی باید داشته باشید، ما توافقات قبول نداریم و در واقع انتظارات ما خیلی سخت بالا. من فکر میکنم حمله به این کشتی اسرائیلی پیامش اینه، پیامی که قراره در وین مطرح بشه و پیامی که قراره شرکای برجام اون رو دریافت کنن که دولت ابراهیم رئیسی، فکر نکنید که دولت حسن روحانیه، ما از این به بعد میزنیم و میستیم و سطح مذاکرات رو باید تغییر بدیم.
دیدگاه های فرزان روستایی روزنامه‌نگار ساکن سوئد رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با ادامه آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق جنگلی ترکیه، تعداد قربانیان به 6 نفر افزایش یافت. هزاران نفر از ساکنان شهرها خانه‌هایشان را تخلیه کرده و توریست‌ها هم مجبور به ترک هتل‌ها شدند. روز یکشنبه هواپیماها و هلیکوپترهای آبپاش ایران و چند کشور دیگر نیز به گردان‌های هوایی اطفای حریق در ترکیه ملحق شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورهای روسیه، اوکراین، آذربایجان و ایران برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی در جنوب و غرب این کشور هواپیماهای آبپاش به ترکیه اعزام کرده‌اند. محمد فرازمند سفیر ایران در ترکیه نیز در توییتر خود از شرکت هواپیماهای ایلیوشن 76 وزارت دفاع ایران در عملیات اطفاء حریق در ترکیه خبر داده، ضمن اینکه گزارش‌ها حاکی از آن است که هلیکوپترهای اطفاء حریق وزارت دفاع نیز روز یکشنبه به اسکادران‌های هوایی اطفاء حریق در ترکیه پیوستند. در ایران 3 هفته پیش در حالی که جنگل‌های بی‌بدیل زاگرس در منطقه نارک و خامی در گچساران می‌سوختند، ساکنان منطقه و دوستداران محیط زیست بار دیگر مجبور شدند با بیل و کلنگ به جنگ آتش بروند. با ادامه آتش‌سوزی‌ها، سرهنگ محمد داور، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تشکل‌های مردم نهاد و دستگاه‌های مختلف برای اطفاء حریق استمداد طلبیده و گفته بود که نیروها خسته شدند و برخی از آنها رفتند. او از حضور تنها یک بالگرد هلال احمر، آن هم نه برای اطفاء حریق بلکه برای انتقال نیرو به مناطق صعب العبور دستخوش حریق خبر داده بود. از آغاز سال 1420 و اندی آتش‌سوزی هکتارها مناطق جنگلی و مراتع ایران را نابود کرده است. شهروندان ایران بر لزوم کمک به کشور همسایه ترکیه تاکید می‌کنند، اما پرسشی که اکنون مد نظر آنهاست این است که این هواپیماها و هلیکوپترهای آبپاش وزارت دفاع ایران در آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع ایران کجا هستند؟ اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، یکی از این میلیون ها پرسشگر است.
ترکیه در 21 استانش بزرگترین آتش سوزی تاریخش اتفاق افتاده. کشورهای گوناگون با فرستادن هواپیمای آبپاش دارن سعی در خاموش کردن این آتش میکنن. ایران هم هواپیماهای فرستاده که تصاویرش رو بنده دیدم، به راستی هواپیماهای لوکس و بسیار جدید رو به مبارزه با آتش کشور همسایه فرستاده و برای من که علاقمند به ایران، جنگل‌های ایران و مناطق طبیعی ایران هستم، این سوال پیش میاد که چطور ما هواپیما داریم که به کشور ترکیه بدیم برای اطفاء حریق، ولی در جنگل‌های ما جوانان از جان گذشته میرن جانشون رو فدا میکنن و هواپیمایی براشون ارسال نمیشه. این یه سواله بزرگه. چطور وقتی که در جنگل‌های زاگرس حریق اتفاق میفته با الاغ کپسول حمل میکنن و یا جوانان ما با ترکه بید و یا با بیل به جنگ آتش میرن و جانشون را از دست میدن، ولی برای کشورهای دیگه ما هواپیمای اطفاء حریق داریم؟
احمد رحمانی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در میانه بحران نارک و خامی گفته بود که ستاد بحران باید تصمیم بگیرد که این آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های کشور بحران هستند یا نه و تاکید کرده بود که باید از هلیکوپترها و هواپیماهای آب‌پاش استفاده شود، اما با توجه به کمبود امکانات این داوطلبان و سازمان‌های مردم نهاد هستند که به گفته او مجبور می‌شوند که با بیل و کلنگ به ادفاع حریق بپردازند و آب را در شرایطی دشوار با الاغ به نیروهای درگیر اطفاء حریق برسانند. او از عدم توجه کافی به منابع طبیعی و محیط زیست انتقاد کرده بود. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ:
مهم این است که معمولا تجهیزاتی که خیلی حیاتی هست برای اطفای آتش جنگل ها و اینها در اختیار نهادهای نظامی هست، مثل هلیکوپترها یا حتی همین هواپیماهای آبپاش و اینها، به خصوص هلیکوپترهای آبپاش. اینا اغلب متعلق داره به نهادهای نظامی و اغلب هم ما می‌بینیم که مثلا آتش سوزی 3 روز 4 روز 5 روز می‌گذره، یک پروسه اداری طولانی باید طی بشه تا سازمان جنگل ها تقاضا کنه از ارتش، ارتش موافقت کنه، اغلب دیگه موقعی واکنش نشون میدن، نه موقعی که هلیکوپتر رو میفرستن که دیگه آتش انز کافی سوزونده و دیگه همه درخت‌ها خاکستر شده. اما توی یک ماجرای مثل ترکیه راحت می‌بینیم نهادهای نظامی در اختیار وزارت امور خارجه‌ن و میتونن به تعامل بکنن و به جرئت میشه گفت که این لطف رو در حق جنگل‌های ایران اغلب نداشتن.
اما چرا در آتش‌سوزی‌های جنگل و مراتع کشور هواپیماهای ایلیوشن 76 و هلیکوپترهای آبپاش وزارت دفاع یا نمی‌آیند یا اگر هم به تعداد کم بیایند دیر هنگام می‌رسند؟ اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست:
در زمینه دلیل نفرستادن هواپیمای آبپاش گفته شد که چون دولت هزینه سوخت و دستمزد خلبان رو پرداخت نکرده، دستگاه‌های نظامی ما از فرستادن هواپیمای اطفاء حریق خودداری کردند و جنگل‌های ما خاکستر شد.
هادی کیادلیری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور، هفته گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته که جنگل‌های زاگرس نفس‌های آخر خود را می‌کشند. او بر اهمیت مدیریت و کنترل آتش‌سوزی در جنگل‌ها تاکید کرده و از نحوه اطفاء آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایران انتقاد کرده است. از ابتدای سال جاری جنگل‌ها و مراتع استان‌های گیلان، کردستان، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، بوشهر، فارس، هرمزگان و خوزستان دستخوش حریق شدند. سال 1399 نیز 21000 هکتار از جنگل‌های کشور سوختند و نابود شدند.
نوبت می‌رسه به آخرین بخش مجله نیمه شب. مثل همیشه شنونده آخرین اخبار میدانی ورزشی از فریبرز غریب خواهید بود.
در ادامه بازی‌های المپیک توکیو روز یکشنبه، تیم ملی والیبال ایران در یک دیدار نزدیک و پنج گیمه با حساب 2-3 به ژاپن میزبان باخت و از دور این مسابقات کنار رفت. والیبالیستای ملی پوش ایران در 5 دیدار مرحله گروهی 2 برد برابر لهستان و ونزوئلا و 3 شکست برابر کانادا، ایتالیا و ژاپن به دست آوردند و با ایستادن در رتبه 5 گروه موفق به صعود نشدند. روز گذشته همچنین در آغاز رقابت‌های کشتی بازی‌های المپیک 2 فرنگی کار ایران به روی تشک رفتند. امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم ابتدا حریفی از کره جنوبی را 6-0 شکست داد، اما در دور 1/4 نهایی به لوپز کوبایی باخت و از رسیدن به فینال باز ماند، اما با راهیابی لوپز به فینال میرزازاده در گروه شانس مجدد روز دوشنبه برای نشان برنز به دیدار حریفان می‌رود. اما علیرضا نجاتی در وزن 60 کیلوگرم که یکی از شانس‌های کسب مدال بود، در همان پیکار اول کشتی را به حریفی از ارمنستان واگذار کرد و با شکست حریف ارمنستانی در دیدار بعدی نجاتی از دور رقابت‌ها کنار رفت. محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، شکست و حذف علیرضا نجاتی در مسابقه اول را اینگونه توجیه کرده:
رضا هر کاری کردیم برگشت خوبی نداشت به خاطر وزنی که کم کرده بود، و طبیعتا از صبح که من صحبت میکردیم با آقای دکتر ساسان و مربیا شرایطش بر نمیگشت، خیلی هم بد غذاست و هر چیزی رو نمیخوره، اینکه هر کاری کردیم بدنش نتونست برگرده.
روز دوشنبه ورزشکاران ایران در سه رشته به دیدار حریفان خود میروند. در قایقرانی علی آقا میرزایی در مقدماتی کایاک یک نفره 1000 متر با 5 قایقران دیگر از کشورهای فرانسه، آرژانتین، مجارستان، ایتالیا و روسیه به آب میزند. در تیراندازی مهیار صداقت در دور مقدماتی تفنگ سه وضعیت 50 متر با 38 تیرانداز مدعی دیگر در خط آتش می‌ایستد و در کشتی فرنگی محمد علی گرایی در وزن 77 کیلوگرم در مسابقه اول با حریفی از کوبا به روی تشک می‌رود و محمد هادی ساروی در 97 کیلوگرم در نبرد نخست با فرنگی کاری از الجزایر سرشاخ خواهد شد. امین میرزازاده هم در 130 کیلوگرم در جدول شانس مجدد برای کسب نشان برنز تلاش خواهد کرد. تا پایان مسابقات روز یک شنبه در جدول توزیع مدال بازی‌های المپیک توکیو، چین، آمریکا و ژاپن به ترتیب با 24، 20 و 17 طلا در صدر جدول ایستادند و ایران هم با 1 طلا در رتبه 46 قرار گرفته. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و از شما دعوت می‌کنم در لحظات پیش رو به مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان از رویا کریمی مجد گوش کنید. از من بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این صدای مادران دادخواه است، زنانی که دادخواهی را از خون فرزندانشان آغاز کردند و به لبان تشنه فرزندان خوزستان رسیدند. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید.
آقا به دهلت سلمیه چرا آتیش میزنی؟ ملن سلمیه چرا تیر میندازی؟ که خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن، ما مظاهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمونه میخوای، هیچ بیشرفی حق نداره، خجالت بکشید.
صدای زنی خوزستانی را شنیدید که در پس زمینه تاریک ویدیویی پربازدید فریاد می کشد. زنی که جمهوری اسلامی در 42 سال حاکمیت خود در گوش او خوانده است که مهمترین نقش و وظیفه‌اش خانه نشستن، به دنیا آوردن فرزندان و بزرگ کردن آنهاست. اما حالا نه تنها این زن، که بسیاری از زنانی که حاکمیت آنها را سر به زیر و آرام و فرمانبر می‌خواست به میدان آمدند. در روزهای گذشته میدان آزادی تهران میادگاه مادرانی بود که فرزندان معترضشان با شلیک گلوله جان باختند. آنها این گونه فریاد می‌زدند:
بچه‌های خوزستان بچه‌های شما نیستن؟ بس نمی قیمتی؟ من مادر پشمان خوری پورم، جوون 18 ساله ی آباد که با 5 تا گلوله کشته شد، با 5 تا گلوله جوونه با کشتن، همه که فریاد می‌زنم مادر پشمانم دادخواهی خونه من و افریقای رشب رو میکنم، هیچ خدایی را دست ندارم، ولی منتظر قابل از شدن مادراتون نشید، روزی نشه که مادراتون مثل ما قابل از بشن، بلنشید، بسته بردگی بسته.
مهمان برنامه این هفته صدای دیگر محبوبه عباس‌قلی زاده از فعالان مسائل زنان ایران ساکن آمریکاست. خانم عباس‌قلی زاده، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در یک دوگانگی گیر افتاده، آنجایی که از زنان میخواد که همه نقشای خودشون رو کنار بگذارن و نقش مادری رو بر عهده بگیرن، و در مقابل جایی که این مادران که حالا دادخواه خون فرزندانشون هستن به میدان میان، در میدان آزادی تجمع میکنن و از جمهوری اسلامی پاسخ میخوان در مورد خون ریخته شده فرزندانشون. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی میتونه از پس این موقعیت بر بیاد؟
نمیتونه، به دلیل اینکه هیچ کسی نتونسته تو هیچ کشوری تو هیچ دوره تاریخی نتونسته. علتش اینه که دادخواهی مادرانه یا اینکه مادران پیشتاز میشن برای اینکه توی جنگ و خونریزی، یا توی همین تو خوزستان هم ما دیدیم که مادرها جلو بودن وقتی که میخواستن آروم بکنن، یا تو چند تا صحنه هم توی اعتراضات دیگه تو شهرستانهای دیگه دیدیم حضور مادران کلن توی اعتراضات خیابانی و به خصوص در سطحی که به مسئله دادخواهی برسه، یکی از طبیعی ترین و غریزی ترین فرم های جنبش زنان و جنبش فمینیستی بوده توی هم دوره های مختلف، هم توی مکان های مختلف، و خیلی هم یونیورسال و جهانیه. یعنی ما میبینیم توی تمام کشورها به فرم‌های مختلف اولین صفی که از زنان به خصوص توی جنبش‌هایی که به خشونت منجر میشه، تظاهرات خیابانی، اولین صف‌هایی که از زنان تشکیل میشه مادران در واقع پرقدرت‌ترین رهبران همون جلودارانی هستن که توی اون صف‌ها هست. بسیار بسیار امر اصیلیه در جنبش‌های زنانه حضور مادران در صف اول.
اما خانم عباس‌قلی‌زاده، سال هاست که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه زنان رو از عرصه های سیاسی به عقب برونه. ما تعداد زنانمون در عرصه های سیاسی در دولت جمهوری اسلامی به تعداد انگشتان یک دست نمیرسه. در مجلس علارغم اینکه تعداد زنان پرشمار تر از مجالس قبلی هست، اما میبینیم که اونها کاملا منفعل هستن در مورد مسائل زنان و حتی میبینیم که در برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، برنامه های مختص زنان، برنامه های آشپزی و خانه‌داری و فرزندداری هست. اما همونطور که شما هم خیلی به درستی اشاره کردید، حتی ما می‌بینیم که اون زن خوزستانی عقب نگه داشته شده هم جایی میاد و در واقع صفی تشکیل میده بین نیروهای مهاجم و فرزندان خودش. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی نتونست در خانه نشین کردن زنان و دور نگه داشتن اونها از عرصه سیاسی موفق باشه؟
ببین، برای اینکه زنان خب نیمی از جامعه و نیمی از جامعه تنیده شده در اون نیمه دیگر، و یعنی که ما این همه لایه‌های مختلف و پیچیده اجتماعی، طبقاتی، سیاسی داریم، جامعه و زنان به هم آمیختن. زن که عنصر جدایی از مطالبات اجتماعی سیاسی جامعه که نیست. اون چیزی که زن رو زن میکنه و جدا میکنه از اون بخشای دیگر اجتماعی، مسئله آزادی و خودمختاری زنان هست و حقوقی که مطالبه میکنن. جمهوری اسلامی جلوی اون حقوق رو داره میگیره، جلوی اون خودمختاری رو داره میگیره، ولی از اونجایی که ما همیشه در جنبش های زنانه، در رفتارهای زنانه، همیشه راه های مختلفی رو برای آزادسازی و عملیات بخشیدن به خودمون پیدا میکنیم، شما میبینید اگر در مشارکت سیاسی از این طرف بسته بشه، در دیگری باز خواهد شد و خواهید دید که مثلا مادران در صف اول در میدان آزادی دارن و تظاهرات میکنن و شعار میدن و دادخواهی میکنن. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما باید یه چیزی رو به رسمیت بشناسیم، یک چیزی که در انسان وجود داره و اون تمایل به آزادی خودمختاریه. کلن در تعبیر جنبش های اجتماعی، ما الان دیگه جنبش فمینیستی و مشارکت زنان رو نمیتونیم از سایر جنبش‌های اجتماعی جدا بکنیم، چون اینها در هم تنیده شده و هر چقدر که حتی به طور صنفی یا به طور خاص جلوی زنان گرفته بشه، عملیات زنان تو جنبش‌های دیگه همونطور که می‌بینید فقط هم جنبش دادخواهی نیست، حتی مسئله خوزستان نیست، مسئله کارگران هم هست. شما می‌بینید که زنان خیلی فعال هستن، مسئله آزادی بیان هست، زنان خیلی فعال هستن. تمام عرصه‌هایی که می‌بینید الان در جنبش‌های زنده وجود داره، زنان توش نقش بسیار فعالی دارن. خیلی سخت اتفاقا الان بگردید فقط یک جنبش زنانه خیلی در واقع خاص خود زنان پیدا کنید. این دور زمانیه که ما الان داریم. بنابراین مشارکت سیاسی رو هم قطع بکنن، مشارکت اجتماعی و اقتصادی رو هم بخوان ببرن، همیشه از راه‌های دیگری این گیاه خودرو طبیعی راه خودش رو پیدا خواهد کرد و خواهد اومد بالا. مهمترین موضوع سر اینه که اشتباه بزرگ جمهوری اسلامی در اینه که فکر میکنه میتونه این گیاه رو با قطع کردنش مهار بکنه، در حالی که باید اتفاقا نگاه بکنه به اینکه این گیاه چه نیازهایی داره، که البته اگه بود خب تا حالا اصلا ما اصلا مشکلی نداشتیم با این رژیم. مشکل رژیم این هست که کلن نمیبینه اونطوری که مردم میخوان.
اما خانم عباس‌قلی‌زاده، به نظر شما یا میشه از منظر دیگری هم به موضوع حضور مادران در جنبش های اجتماعی نگاه کرد؟ آیا این امکان وجود داره که فعالان جنبش های مختلف، از جنبش معلمان تا کارگران تا فعالان جنبش زنان، در برابر حاکمیت در واقع صفی از مادران رو به خط اول بفرستن تا بتونن از همه شعارهای سیاسی اجتماعی که جمهوری اسلامی در حرمت مادرانگی سر داده استفاده کنند؟
این حرکت آگاهانه است. ولی نه آگاهانه که بر اساس نقشه کشیدن باشه، یعنی یک مانیپولیت کردن و فریب دادن جامعه و افکار عمومی باشه، به این معنی که بیان یک سری مادر رو به صورت سازماندهی شده جمع بکنن بفرستن جلو و بعد بخوان منویات در واقع خودشون رو داشته باشن. خیلی طبیعی این اتفاق میفته. طبیعیش هم برای اینه، ببینید توی جنبش دادخواهی اعتراضات خوزستان یا همین معلمان و کارگران، شما وارد یک جمعی میشین که اینها معترضن. اون کسی که بیشتر تأثیر روی شنونده میذاره و کلن موتور محرکه اون جنبش هستش، اون حس صلح مادرانه و اون فریاد مادرانه است. اون حس مادرانه که میخواد امنیت رو در این حال که برای گروه نگه میداره، در این حال که میخواد گروه به خشونت کشیده نشه حرکتش، در این حال صدای اون گروه هم میخواد باشه. جنبش ها دو بخش داره، یه بخش اون بخش سازماندهی کننده است، یه بخش اون صدا. من فکر میکنم که تو این کانتکسی که الان ما داریم حرف میزنیم، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خیلی روی ارزش مادری، در واقع تنها ارزشی رو که نتونسته انکار بکنه و فقط داره بازتولیدش میکنه به فرمای مختلف، ارزش مادری هستش، این خودش باعث شده که مناسب ترین صدایی که بتونه هم صلح رو برقرار بکنه، هم دادخواهی بکنه، جلوی خشونت رو بگیره و در این حال بسیج بکنه مردم رو، صدای مادران هست.
با سپاس از محبوبه عباس‌قلی‌زاده به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.